بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، درود بر شما. در گفتگوی برنامه این هفته چالش با حضور رفیق محمد رضا شالبونی به بررسی برخی از مهمترین رویدادهای روز به ویژه تحولات جاری خاورمیانه و تشدید حملات ارتش اسرائیل به لبنان، قتل یحیی سنوار رهبر حماس در غزه، عملیات پهپادی حزب الله لبنان بر روی محل اقامتگاه نتانیاهو و همسرش در اسرائیل و فضای جنگی ناشی از این تحولات خواهیم پرداخت. خوشحال میشیم تا آخر برنامه ما رو همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما، خسته نباشید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان و بینندگان عزیز تلویزیون حزب کمونیست. در خدمتتون هستم، زنده باشید.
خیلی ممنون. رفیق شالبونی، همونطور که خودتونم مطلع هستین، یحیی سنوار رهبر حماس و طراح و مجری عملیات 7 اکتبر در یک درگیری با واحدهای ارتش اسرائیل به قتل رسید. نتانیاهو و متحدین اسرائیل از قتل او به عنوان یک پیروزی بزرگ پس از قتل حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و سایر رهبران سیاسی و نظامی حماس و حزب الله استقبال کردند. به نظر شما آیا با قتل سنوار و کشتار بیش از 45,000 نفر از ساکنان غزه و ویرانی منطقه غزه، اسرائیل به هدف خود یعنی نابودی حماس نزدیک شده از نظر شما؟
من فکر میکنم که مسئله حالا سنوار طرح این حمله رو کشیده بوده یا نکشیده بوده و فلان، خب البته کشتن غیر نظامیان همه جا جنایته، حالا هر مخالف ما باشه، موافق ما باشه و اینا، اصلا کودکان، زنان، نمیدن پیر مردا و حتی مردم چیز حال کاملا به اصطلاح جوان و آماده جنگ و فلان، ولی غیر نظامی هستن، کشتن غیر نظامی هستن جنایته. و من اینه که اون حمله هم واقعا به نظر من اون 1200 نفری رو که میگن کشتند و فلان، اون واقعا جنایت بوده که باید ما هم که مخالف حتی اسرائیل هستیم باید محکوم بکنیم این قضیه. منتها توجه داشته باشید که مسئله فلسطین با یک نفر به اصطلاح شکل نگرفته. مسئله فلسطین اینه که شما میایید یک سرزمین رو اشغال میکنید و مردمش رو شروع میکنید به بیرون ریختن، یا اینکه در واقع نیمه انسان تبدیل کردن که حق حتی به اصطلاح مالکیت زمین رو ندارن. توجه داشته باشید که در مثلا فلسطینی هایی که در خاک خود اسرائیل ساکن هستند و اینها عرب ها حق این رو ندارن که به اصطلاح خرید و فروش خانه داشته باشند و فلان اینا، اینو توجه داشته باشید. این در سرزمین خودشون. این که اروپایی ها میگن که اون ماجرای اسرائیل و راه اندازی اسرائیل و این داستان ها و اینها که سرزمینی بدون مردم و بدون مردمی بدون سرزمین و فلان، اولا هم یهودی ها سرزمین داشتن، یعنی واقعیت اینه که یهودی ها هم در فلسطین بودند و اینها، اونها از قدیم بودن، از 2000 بیش از 3000 سال پیش و اینها، و هم در اروپا اروپایی ها بودن که اونها را از سرزمینشون بیرون ریختند و فلان و اینا. پس بنابراین بی سرزمین نبودن. در آلمان چقدر یهودی کشتند و اینها، خب اینا سرزمینشون بود دیگه آلمان. یا مثلا در فرانسه چقدر یهودی رو فرستادن به بستا اردوگاه های نازی که در اونجا در واقع در اتاقهای گاز کشته شدند و اینا. اینا ربطی به این مسئله ندارن. مردمی بی سرزمین، نه یهودی ها کلن یهودی های دنیا بی سرزمین بودن، مردمی بی سرزمین بودن، نه اون فلسطین سرزمینی بدون مردم بوده. اینا دروغیه که ساختن دو اینا. منتها توجه داشته باشید که با این چیزها که یه نفر بیاد مثلا یک سنوار یا آدم بیرحمیه فلان و بهمان و اینها، اون این کار رو کرده و اینا، نه اینطوری نیست. در واقع این همه فلسطینی کشته شده، حتی فرض کنیم که فقط سنوار هستن اینو ابداع کرده بوده، بابا کشتن 1200 نفر کجا، کشتن 45,000 نفر کجا؟ اون هم در واقع نمیدونم بخش بزرگی از اینها کودک ها هستن، گناه این کودکان چی هستش و فلان و اینا. بعدم توجه داشته باشیم که همین سنوار رو هم که میخوان یه دشخیمی ازش درست کنن، احتمال داره که آدم بیرحمی بوده باشه، من نمیشناسم که چی هستش و اینا. منتها توجه داشته باشه که این اعتقاداتی داشته 22 سال در زندان اسرائیل بوده بابا این آدم. یعنی اینطوری نیست که مثلا همچه هستش. این که آدم ها رو به یک انسان بیرحم تبدیل میکنه یک ماجرا، اینه که باید ببینیم چه بلایی سرشون آورده اید که بیرحم شدن یا مثلا چنگزو شدن. مسئله فلسطین از بین رفتنه نیست، اصلا امکان نداره با کشتن این یا اون اصلا از بین بره. مسئله حماس هم، حالا فرض کنیم که حماس هم از بین بره، که فکر نمی کنم اصلا به این سادگی یا از بین بره. خود اسرائیل از حماس در مقابل چپهای اسرائیل کمک میکرد، همین نتانیاهوی بیشرف و اینا، ولی فکر میکردن اسلامی ها جلو اونا را میگیرن دیگه، اسلامی ها خودشون شدن بلای جان شد اینا. حالا مسئله ای که هستش اینه که اصلا کل مسئله اسرائیل و فلسطین به این صورت حل شدنی نیست که نمیدونم حماس و حماس از بین بره، جریان های دیگه به وجود. این کودکانی که پدر مادرشون کشته میشن، خواهرهاشون برادرهاشون جلو چشمشون کشته میشن، هر یک از اینها یه یحیی سنوار هم بود. این طوریه مگه دنیا؟
بله همینطوره. خیلی ممنون از توضیحات شما. اینم اضافه کنیم که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و رهبران کشورهای اروپایی و دیگر رهبران کشورهای غربی با استقبال از قتل سنوار مطرح کردند که اکنون زمان آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها فرا رسیده. درخواست رهبران غربی و به ویژه آمریکا برای آتش‌بس و همچنین تظاهرات بسیار گسترده خانواده‌های گروگان‌ها در اسرائیل برای آتش‌بس فوری و پایان دادن به جنگ با مخالفت نتانیاهو مواجه شده. این در حالی که قتل عام در غزه همچنان ادامه داره. در حالی هم که در روز یک شنبه دست کم 87 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدن و به خاطر بستن مسیر کمک رسانی منطقه شمال غزه، مقامات امدادرسانی سازمان ملل اعلام کردند که صدها هزار نفر در خطر تلف شدن از گرسنگی قرار دارند. حالا سوال من شما اینه که آیا موضوع جو بایدن در مورد آتش‌بس نمایشی است برای پنهان کردن کارت سفیدی که دولت آمریکا به نتانیاهو برای ادامه نسل‌کشی در غزه داده، و یا نتانیاهو در برابر اوامر کاخ سفید سرکشی میکنه به نظرتون؟
والله من فکر میکنم هم مال بسلا آمریکا حمایتشون یه واقعیتیه. یعنی این که از زمان مثلا خیلی پیش دیگه، از زمان حتی لیندن جانسون دیگه قطعی شد که آمریکا به اصلاح چی میکنه. حتی از زمان ترومن برای اینکه نمیدونم رأی یهودیان آمریکا را به دست بیار اومد، اسرائیل رو مثلا چی کردن، ابداع کردن و به اصلاح حمایت کردن و اینا. اروپایی ها همون چه اشاره کردن، به خاطر جنایاتی که کرده بودن این کارا را کردن و اینها. انگلیس مثلا چی هستش، انگلیسی ها که در واقع حتی یهودی ها که در اونجا بودند و برای استقلال می جنگیدند و اینا، با اینکه خیلی از یهودی ها رو هم کشتند و اینها، ولی در این حال در کمک کردن اون اعلامیه بالفور معروفه دیگه، انگلیسی ها به اصطلاح به گفتن یه وطنی میدیم به یهودی ها و فلان و اینا، همه اینها چیزهایی دارند و اینها. تا یک مسئله ای رو که باعثی توجه داشته باشه، اون عبارت از اینه که انتخابات آمریکا نزدیک، حالا حدود 2 هفته مونده دیگه، یکی از طرفین چیزم مثلا فاصله هم خیلی نزدیکه. احتمالاً ترامپ اگه مثلا پیروز بشه وضعیت خیلی بدتر خواهد شد برای فلسطینی‌ها، حتی برای خاورمیانه و اینها. دقت بکنید این مسئله، ترامپ هم یک جریان فاشیستی، همونطور که راست افراطی در کشورهای اروپایی در جاهای دیگه هم در حال قدرت گرفتن و این هاست، در آمریکا هم همینطوریه. ترامپ یک جریان واقعا فاشیستی هستن، چیزهایی که از یه طرف مثلا از اسرائیل حمایت میکنه، از یه طرف مثلا مهاجرینی رو که بیچاره ها کارگران و زحمت کشانی که از آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی جنوبی میان در آمریکا مثلا کار بکنند و اینها، این داستان ها، آمریکا که خودش یه ملت مهاجره میگه این مهاجرا رو جلوشون رو بگیرید و فلان. خب بگیرید، و ولی آخه این طوری چقدر توحش و فلان و اینا، اصلا یه طوری برخورد میکنن با مهاجران آمریکایی لاتینی که اصلا مثل اون آدم نیستند و فلان. ترامپ یکی از چیزهاش علیه هریس اینه که این اصلا سازش کرده و فلان هم سازش نکردن ها، تو بگیر و ببندهایی هست که اصلا افتضاحی خودش ماجرا بود. ولی یه مسئله ای که وجود داره اون عبارت از اینه که این انتخابات هم که نزدیکه، این جو بایدن و اینها و حتی بعضی از رهبران اروپا موافق نیستن با اون کارهای نتانیاهو، ولی چون انتخابات نزدیکه و آمریکا قدرت مسلط فلان اینها، این که در این انتخابات اثرگذاری داشته باشه یا نه حوادث مثل فلسطین و اسرائیل و اینا، این مسئله خیلی مهمیه. اینا هم حساب میکنن. حتی هریس هم میبینید که خیلی محکمتر از چیز حالا هر روزی که جلو میره از به اصطلاح اسرائیل دفاع میکنه. گویا فقط اسرائیلیا کشته شدن، برای یه کشته شدنشون اصلا اینا آدم حساب نمیشن و فلان اینا. واقعیت اینه که انتخابات آمریکا باعث میشه اینطوری بشه. من فکر میکنم افکار عمومی جهان عرب که خودش صدها میلیون آدم شوقی نیست، این چیز بعد مسلمان های دنیا رو در نظر بگیرید که نزدیک به 2 میلیارد انسان مسلمانن. حالا مسلمان ممکنه من و شما هم مسلمان به حساب بیاییم و اینا، ولی فکرشو بکنه کشورهای مسلمان فلان و اینها، اصلا یهودی های کل جهان در مقابل مثلا جمعیت عرب اصلا به هیچ حساب میان و فلان و اینا. مگه میشه این حادثه رو به اصلا درز گرفت و اینها فقط مثلا پوشون داره؟ این چه چیزی امکان نداره و اینا. بنابراین که نتانیاهو از فرصت استفاده میکنه، بایدن و هریس و اینها هم دارن نمایشی به اصلاحی میکنن، ولی ناگزیرن اینها در یه زمان قابل توجه ناگزیر خواهم بود که یه مقدار جلو افرادکاری های اسرائیل رو بگیرن، چون افکار عمومی دنیای غرب هم به شدت علیه به اصطلاح اسرائیل برانگیخته شدن. همین الان یهودیان مترقی آمریکا، مخصوصا نسل جوان یهودیان آمریکا که خیلی هستن آدم‌های نازنینی هستن، تو اینها در آمریکا توجه داشته باشید به اندازه جمعیت اسرائیل آمریکا یهودی داره و اینا، اونها نسل جوانشون به شدت با این چیزها مخالفند و اینها، اینها اثر میذاره و اینها هم رهبران کشورهای غربی هم متوجهن که این نمیتونه به این وضعیت ادامه بده.
خودتونم به خوبی البته بهش اشاره کردین. یکی دیگر تحولات مهم در جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان، عملیات پهپادی حزب الله لبنان بر ساختمان محل اقامت نتانیاهو و همسرش در اسرائیل بوده. منابع خبری اسرائیل اعلام کردند که در زمان اصابت این پهپاد نتانیاهو همسرش در خانه نبودند. نتانیاهو عملیات کشتن اون رو به حساب رژیم جمهوری اسلامی گذاشته و تهدید کرده که انتقام سختی برای رژیم جمهوری اسلامی در پیشه. رفیق شالگونی، آیا این حادثه دست دولت اسرائیل برای تلافی جویی حملات موشکی دوم جمهوری اسلامی به اسرائیل رو بازتر کرده؟
فکر میکنم آره این مسئله که اصلا بخوان که نتانیاهو رو بزنند و اینها، این خودش یک به اصطلاح چیزه. واقعیت اینه که نتانیاهو به نظر من یک جنایتکاره، یک جنایتکار قبل، نه حالا، اصلا قبلا هم جنایاتی که اینا کردن این اصلا حساب کتاب نداره. حتی مثلا حزب کارگر خود اسرائیل حالا اینها رو که صحبت میکنن در واقع به نجات پرستی متهم میکنن، دقت بکنید. یا مثلا نوال هراری، مثلا یه نویسنده معروف تاریخ نویس اسرائیلیه، یا این نجات پرستیه، میگه من صهیونیستم. ولی این که اینها چه میکنن، صهیونی نجات پرستی نیست. ما معتقدیم که حتی به اصطلاح چیزها هم عرب ها هم حق دارن، ما هم حق داریم و اینها فلان و اینها که ما هم در اونجا هستیم و اینها. ولی منظورم اینه که خود حتی مردم فلسطین هم به مردم اسرائیل هم نتانیاهو بخش قابل توجهی از اونها با خیلی مهمه دیگه، مخالف هم به شدت و اینها. منتها کشتن نتانیاهو واقعا یک چیزه، حاده بهانه میده که هرچه بیشتر دست اون افراطی های دست راستی های اسرائیل باز بشه در حمله به ایران و یا کشتار قبل از همه فلسطینی‌ها، چون در حمله به ایران هیچ اونطوری که نمیتونن کاری بکنن و اینا، ولی در رابطه با میتونن مثلا آدم‌ها کشتارهای وسیع در ایران نمیتونه اتفاق بیفته، ولی در غزه و نمیدونم در لبنان و اینها کشتار وسیع راه میفته. جمهوری اسلامی هم به نظر من خوب بوده که اصلا اونها به اصلا آسیب ندیدن، چون آسیب ببینه اصلا بدتر میشه، فجایع بیشتر میشه و فلانه. با کشتن نتانیاهو همونطور که یحیی سنوارها، ده های یحیی سنوار وجود داره، در اسرائیل هم به اصلا ده ها مثلا چی هستش نتانیاهو وجود داره، مثلا همون ایتان بنگویر مثلا چی هستش وزیر امنیت ملی اسرائیل، از نتانیاهو هم حتی بدتره فلان، اونا میاند و فلان. اینا اصلا خوبه که الحمدلله که چیز نشده، اصلا اشتباهی بوده یا نتونستم به اصلاح بزنم.
فضای جنگی منطقه و به ویژه حملات ارتش اسرائیل به لبنان همچنان در حال تشدیده، خودتونم مطلع هستین. وزیر خارجه اسرائیل اعلام کرده حملات به لبنان تا زمان فروپاشی کامل حزب الله ادامه داره. چرا آمریکا و غرب از سیاست‌های جنگ طلبانه دولت نژادپرست اسرائیل حمایت همه جانبه می‌کنند؟ آیا قرار به قول نتانیاهو نظم نوینی در خاورمیانه توسط دولت اسرائیل برقرار بشه به نظرتون؟
خود این ماجرای جنگ اخیر یه چیزی رو چه نشان داده و خیلی علنی‌تر کرده، اون عبارت از اینه که اسرائیل و نتانیاهو در واقع نمیخوان یک ملتی به نام فلسطین رو بپذیره، رسمیت داره، وان که طبق مقررات سازمان ملل و اینها مصوباتشون خیلی قطعیه که دو ملت باید وجود داشته باشه، حالا دو تا کشور یا دو یک کشور با یه دو تا ملت فلان اون بحث دیگریه، ولی یه چیزیه که قطعیه که از نظر به اصطلاح حقوق بین الملل هویت فلسطینی ها به عنوان یک ملت صاحب یک سرزمین و اینها به رسمیت شناخته شده است و اینها. بنابراین که من فکر میکنم که اون چیزی رو که اینها میخوان نمیدن نقشه خاورمیانه رو تغییر بدن و اینها خیلی نمیتونه جلو بره، ولی هدفشون خیلی روشنه و علنی تر کردن. حتی توجه داشته باشید که رهبران یهودی آمریکا هم با این مخالفند، همه ایشون رو نمیگه، ما مثلا فکرشو بکنید که از حزب دموکرات رهبر اونها در مجلس سنای آمریکا خودش یک یهودیه، به اصطلاح چاک نورشون، بعد اون اومد صحبت کرد گفت من اصلا یهودی ام بنام جسته شدم، ولی این حرفای هم چه دو دولت رو ما پذیرفته باید این طوری باشه و اینها، یعنی این مسئله رو چه منافع آمریکا تا اینجا ایجاب میکرد از اسرائیل حمایت کنه، اگر از حد معین اینا جلوتر برن منافع آمریکا، چون آمریکایی‌ها نمیان که مثلا یک دفعه این همه عرب رو به اصطلاح چه هستش نادیده بگیرند و فلان و اینا، که مثلا یک جمعیت بزرگ عرب 57 تا کشور هست که عرب هستند و اینا، این شوخی نیست که به اصطلاح چه هستش، اینها رو نمیشه اینطوری به اصطلاح نادیده گرفت و اینها، دقت بکنید. بنابراین که من فکر نمی کنم که در زمانی که جلو میریم به اصطلاح اینها بتونن تغییر بدن نقشه آمریکا، ولی نقشه اون چیزی که نتانیاهو میگه خیلی روشنه، اولا بیرون ریختن به اصطلاح اینها از فلسطینی ها از سرزمین هایشون مخصوصا در کرانه غربی و غزه، حتی میخوان غزه رو یه طرحی مثلا دامادت میگن که یه نقشه چیز کردن که مثلا اینجا بندر به اصطلاح اون نوار غزه رو یه جایی بکنن مثل سنگاپور برای چیزهای تجاری و فلان و اینها، مثلا دست اسرائیل باشه و اینها، یا مثلا لبنان رو یه منطقه تحت نفوذ اسرائیل داره، با همچین یک چیز بمب به اصطلاح اصلا ساعتیه، اگر لبنان یه کشوریه که در واقع ملیت ها و مذاهب مختلف در اون هستش، اگر از حد معین جلوتر برید اصلا یه انفجاری که تمام خاورمیانه رو در بر میگیره، به این سادگی ها نیست که. از مثلا مسیحی های حتی لبنان با این جریان مخالفن، اینو باید توجه داشته باشیم. بنابراین اینه که من فکر میکنم که نقشه خاورمیانه رو تغییر میدیم. نتانیاهو نه اینکه ضربه خورده با هفته اکتبر، مخصوصا در دوره رهبری بوده، اینا داشتن بازی میکردن که چکار بکنن که دیوان عالی اسرائیل رو در واقع ناتوان بکنن از مداخله در تصمیمات دولت از نظر حقوقی و فلان و اینها. نتانیاهو گرفتار چه چیزهایی بود در داخل اسرائیل، یه دفعه اینا حمله کردن غافلگیرانه و فلان و اینا. بنابراین هی میخواد که موقعیت خودش رو در داخل اسرائیل تثبیت کنه. و همون که نتانیاهو موقعیت شکسته در داخل اسرائیل، حادثه خیلی خیلی کلیدیه. نقشه خاورمیانه رو به این سادگی ها نمیشه عوض کرد و اسرائیل هم نمیشه مثلا 7-8 میلیون نفر یهودی که حالا همهشون هم جز نیستن، هم به اصطلاح فلسطینی ها رو بیرون بیزن هم لبنان رو مستعمره عملی خودشون میکنن، چنین چیزی امکان نداره.
بله همینطوره، شما خیلی خوبی در مورد صحبت کردین. در حالی که آمریکا با ارسال سامانه ضد موشکی تاد در حال تقویت توان دفاعی اسرائیل در برابر حملات رژیم جمهوری اسلامی، عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به رجزخانی خودش در مورد آمادگی برای تلافی جویی سخت جمهوری اسلامی در برابر حمله اسرائیل ادامه میده. اما خودتونم میدونین که اما واقعیت اینه که سیاست‌های منطقه جمهوری اسلامی با شکست‌های پی در پی روبرو شده. شکست‌های اطلاعاتی و امنیتیش به ویژه در مورد حزب الله و ترور سردارانش و نشان از یک فروپاشی امنیتی رو میده. در چنین شرایطی سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی در منطقه تا چه حد میتونه همراهی کشورهای عربی رو برای فشار بر آمریکا و غرب و کاهش خطر جنگ مؤثر بدونه؟ سیاست قدرت‌های عربی در قبال این جنگ رو شما چگونه میتونین ارزیابی کنین؟
والله من فکر می‌کنم اول جواب رو بدم به از آخرین قسمت سوال شما. واقعیت اینه که کشورهای عربی، همین دولت‌های عربی، ضمن که همهشون دیکتاتوری‌هایی هستن که خیلی هم فاسدند و فلان اینا، ولی افکار عمومی عرب‌ها به شدت برانگیخته‌اند حالا علیه اسرائیل. بنابراینه که اینها نمیتونن، حالا جمهوری اسلامی رو بذارید کنار، نمیتونن در واقع از اسرائیل حمایت بکنن. حتی به نظر من اون طرح توافق ابراهیم که شروع شده بود در نتیجه هفته اکتبر در واقع منجمد شد و اینا. به این سادگی ها دیگه کشورها، دولت‌های عربی نمیتونن با اسرائیل رابطه برقرار بکنن، در حالی که اسرائیل داره بذار عرب کشی میکنه، نه تنها فلسطین کشی میکنه بلکه عرب ها رو هم میکشه در تمام کشورهای عربی و اینها. توجه داشته باشید، دقت کنید که در لبنان حتی مارونی هایی رو که مسیحی بودن قبلا، حتی در به نحوی متحد اسرائیل هم شده بودند و فلان، اونها رو هم بمبی که زدن و اینها 20 چند نفر از اونها رو کشتن و اینها. این شدنی نیست که فلان. این یه طرف قضیه هستش که دولت‌های عربی نمیتونن در واقع طرف اسرائیل رو بگیرن. در این حال یه نکته دیگر هم هستش، موضع دولت‌های عربی نیست که اسرائیل باید از بین بره، حالا یا اینو رسما اعلام بکنن یا اعلام نکنن و اینها. موضع عرب‌ها حالا در اون دوره‌ای که عرب‌ها میگفتن یهودی‌ها را بایستی دریا ریخت و از جنگ‌های 1948-1967 غیره و غیره و اینا، اونا گذشته، اونها امکان نداره. حالا در واقع در دنیای عرب میشه فهمید که اسرائیلی های واقعیتی هستن، دولت اسرائیل و کشور اسرائیل واقعیتیه و نمیشه همونو تبزلا چیزا رو تغییر داد و اینا. جمهوری اسلامی هنوز این مسئله رو به عنوان یه چیز ایدئولوژی، چون خمینی گفته صفحه از اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشه، گویا مثلا امام فلان فلان بزنه اومده در واقع اسرائیل باید از محو بشه، از اون این طوری شدنی نیست. بنابراین که سیاست محور سیاست خارجی جمهوری اسلامی عبارت از اینه که اسرائیل باید محو بشه. اگر این باشه، اولا دولت‌های عربی نمیتونن باش توافق کنن، ثانیا این چه شکست خورده سیاست خارجی اصلا جمهوری اسلامی به شکل فاجعه باری هم شکست خورده. حالا این باعث شده که خامنه ای پزشکیان رو بیاره. توجه کنید در صحبت های قبلی هم با شما من یادآوری کردم اون طرف هایی که پزشکیان زدها در مجمع عمومی سازمان ملل که بایستی مثلا ما اگر آمریکایی ها فلان بکنن ما برادرانه برخورد خواهیم کرد، یا حتی در رابطه با اسرائیل بدون که کلمه دولت صهیونیستی یا دولت قاسم رو به کار ببره، گفت که اگر اسرائیل سلاحش رو زمین بذاره ما حاضریم زمین بذاریم. دولت جمهوری اسلامی بایستی واقعیت رو بپذیره که اسرائیل رو نمیشه محو کرد، و بنابراین که لازم نیست روابط دیپلماتیک برقرار بکنید، حتی اینه که این قضیه رو فیصله بکنید تا اینکه بتونید این تحریم های غرب و اینها رو اصلاح جلو شکاف بندازید و اینها. اگر این نشه وضعیت بدتر خواهد شد و شکست جمهوری اسلامی که از نظر اقتصادی ایران ما با اون همه ثروت و عظمتش و اینها داره خفه میشه. مردم ببینید چه وضعیتی، تورم افسار گسیخته ای که اصلا جیب اکثریت مردم رو پایینی ها رو خالی میکنه و فلان اینا. جمهوری اسلامی هم در واقع در مسیر فروپاشی غلطیده است. حالا ببینید بنابراین که شکست سیاست خارجی جمهوری اسلامی قطعیه. حالا عراقچی به عنوان وزیر خارجه هر شر و وری هم بگه و فلان و اینا اصلا جایی نداره. سیاست خارجی جمهوری اسلامی شکست خورده و اینها ناگزیر هستن. ای داشتن به اصلاح چه میکردن؟ به چین و روسیه نگاه به شر یادتون دیگه. مثلا با چیز با پیمان شانگهای و فلان و اینا. و حال اونجه حالا هم اسرائیل هم به اصلاح چیز روسیه و چین هر دوتاشون اومدن در قطنامه هایی که با عرب ها و فلان دادن و اینا گفتن جزایر به اصطلاح سگانه خلیج فارس امارات متحده عربی. و هم که از زمان شاه که به اصطلاح انگلیسی ها خارج شدن و اینا شاه رب اونجا را گرفت و فلان، اونا گفتن مال ماست. حتی این تنگه هرمز و فلان اینا اصلا انگلیسی ها اونجا چیز مستقر شده بودن، نمیذاشتن ایران حاکمیتش رو داشته باشه و فلان اینا. شاه ها پذیرفت که بحرین یک کشور مستقل باشه ولی جزایر سگانه مال ایران، هیچ کس هم نمیتونه فلان بکنه. حالا اینو بعد از 50 سال مثلا بیاید شما بتونید عوض کنید، این اصلا شدنی نیست. و جمهوری اسلامی منتها شکستش قطعیه. اگر این تغییر نده سیاست خارجی شو وضعش بدتر خواهد شد.
بله همینطوره رفیق شارگونی. همزمان با گسترش فضای جنگی و تداوم تلاش‌های جنگ طلبانه نتانیاهو و تأکیدش بر حمله به ایران و کشاندن پای آمریکا به جنگ، و علارغم اون که وزیر دفاع اسرائیل گفته که همان بلایی رو سر ایران میآوریم که بر سر غزه و لبنان آوردیم، اپوزیسیون راست سلطنت طلب و مجاهدین و حتی پاره‌ای از چپ‌ها از حملات اسرائیل به ایران به امید زدن سر مار دفاع می‌کنند و از اون به عنوان فرصتی برای براندازی رژیم استقبال می‌کنند. جوهر سیاست این جریانات چیه؟ رابطه اونها با جنبش مردمی کدوم ها هستن؟ و بالاخره تاکتیک نیروهای سیاست و دموکرات در این مورد چی باید باشه از نظر شما؟
ببینید توجه باید داشته باشیم که اصلا سیاست کلی که اینها دارن میکنن بیش از هر چیز خودشون رو افشا میکنن، هویت خودشون نشون. مثلا رضا پهلوی میره با نتانیاهو مثلا میشینه، یا مثلا از حمله اسرائیل به نحوی دفاع میکنه به کشورش به ایران. دقت کنید این رضا پهلوی همون آدمیه که در جریان جنگ ایران و عراق اون موقع هنوز مثل که مشاورانش بلانش فرق داشتند و بلان حالا ناامید شده، اون موقع میگفت که من به عنوان خلبان حاضرم برم در ارتش ایران علیه عراق بجنگم و فلان و اینا. حالا شما میاد میگید که بمباری بشه ناراحت نباشید ما خلأ را پر میکنیم. شما غلط میکنید، خلأ را پر میکنید و اینا. مگه کشک ایران کشور به این بزرگی با این عظمت و فلان شما چی هستید که اینطوری بزن افشای واقعیت که سلطنت طلب هایی که بیان در واقع حمله به کشورشون رو توجیه کنند و اینها وحشت. و از اون وحشتناکتر بعضی از چپ هاست که در واقع فکر میکنن که مال سلطنت طلب ها قابل فهم داره، مال چپ ها مثلا به یه نحوی میان مستقیم یا غیر مستقیم، مثلا اینو سر راست بگم دیگه که مثلا آقای تقوایی به یه نحوی از اونها این که آره حمله بشه فلان میشه بهمان میشه، یعنی این که با حمله خارجی میخواهید در ایران جمهوری اسلامی بیفته و در ایران نظام جدیدی شکل بگیره که مردم در اونجا حاکمیتشون رو به دست بیارن. آخه این یک چپ میتونه این حرفا رو بزنه؟ واقعا شرم‌آور برای مخصوصا من چون بچه های چپ رو فلان رو برام خانواده هم هستن چپ ها فلان و اینها دارم اینا میگم ها این حرف ها رو یادتون باشه، اینها رو نمیشه پارک کرد و اینها، یعنی شما به کشورتون اینقدر یعنی چی میکنید که ایرانی ها اونقدر عاجز و ضعیف شدن که مثلا اسرائیلی ها نتانیاهو و اینها بیان اونها رو نجات بدن و اینها. مثلا به علاوه یه مسئله رو اون چیزی رو که اسرائیل در غزه یا در لبنان میکنه اصلا محال در ایران بتونن بکنن دارید. اولا قدرت های خارجی از جمله آمریکا که حامی اصلی اسرائیل چنین چیزی رو موافق نیستن، حتی معلوم نیست که آمریکا حالا حتی بایدن ترامپ هم اگه بیاد ها موافق باشن که در ایران انقلاب بشه، چون انقلابی که ایران بشه معلوم نیست چه جریانی، آیا از دست اینا خارج خواهد شد کنترل به دست اینا خواهد، بنابراین اینه که در یک کشور بزرگ و پهناوری مثل ایران اصلا چنین چیزی رو من فکر نمی کنم اونا حتی موافق باشن که حالا مناسبه که جزب. علاوه ما چپ ها چه می خواهیم؟ مگه دموکراسی نمی خواهیم؟ مگه حاکمیت مردم نمی خواهیم؟ آیا اینها رو خارجی ها، اونم خارجی هایی که در واقع خاک غزه رو به توبره می کشن، لبنانی ها رو در واقع حتی کودکانشون رو به اصلاحی میکنند و اینها بیکشند و اینها اونها بیخوان به ما بدند و اینها، این انقلاب میشه به اصلاح انقلابی که در اون مردم آزاد باشند و اینها باشند و اینها، اینها خجالت آوره، اینها بیش از هر چیز خودشون رو. به علاوه آیا اسرائیل حتی خود آمریکا میتونن حمله بکنن به ایران و بستا چیزو بگیرن؟ آمریکایی‌ها در زمان جورج بوش پسر یه دیوانگی کردن که عراق رو بگیرن و دموکراسی راه بندازن، اولا نتونستن دموکراسی برپا بکنن در عراق و دوم همون موقع اون نو محافظه‌کاران همون موقع که دیوانه‌های وحشتناکی هم بودن و فلان و اینا همون موقع میگفتن که مردان واقعی کسانی هستن که بغداد یا کابل مسئله نیست، به تهران برن، اونا میدونستن که ایران رو نمیشه همینطوری گرفت و فلان و اینا. اینها ببینید چقدر آدم‌های واقعا بیخبر از دنیا و بیخبر از سیاست و منطقه و فلان هستن که میخوان ایران کشوری است با بیشترین همسایه آبی و خاکی بعد از روسیه، این جستش ایران بیشترین همسایه آبی و خاکی داره، 7-8 ملیت مختلف داره، ایران یک زنجیر کمان زیبایی از ملیت‌های مختلفه که همه‌شون هم فرهنگ مشترکی دارن، دوید اینطوری نیست که بساز. بعدم با اونهایی که دور برشون هستن خیلی هاشون فامیل هم. مثلا در اینجا توجه بکنید که شما مثلا در اونجا که هستید کردهای ما با کردهایی که در عراق هستن و در کردهایی که در ترکیه هستن سوریه فامیل ما، عرب‌های ما با عرب، میدونید که اون موقعی که جنگ صدام حسین حمله کرد در خوزستان خط مقدم مقاومت ایران قبل از اینم ارتش نمیدونم جمهوری اسلامی بره فلان عرب ها دفاع کردن از کشورشون، مثلا بروچ های ما شوخی مجاخه، این هم چیزهایی هم که بیش از هر چیز خودشون رو افشا میکنن. من واقعا شرم‌آور این حرف ها برام که چسته چه این حرف هایی میزنن تو فلان چپ بایستی، اونم در حالی که ما در ایران ما یه خیزش سراسری وجود داره، نسل جوان زنان ایران با شیر زنهایی که میان در واقع در مقابل جمهوری اسلامی بایی نیستند و بنام دیدید اون دختر نازنین تو چه رفت گفت من اومدم بیخوام شلاق بخورم و فلان آه هم نکشید است. میدونید یعنی ایران سرزمین این هاست. شما میخواهید که شورش کردن علیه ولایت فقیه علیه جمهوری اسلامی، انقلابی داره میشه، هر حمله ای میتونه واقعا خفه کنه این چیزو، خفه که نمیتونه بکنه ولی ضربه میزنه به این مسئله. بنابراین زمین اینا رو بذاریم باید کنار، به چیز حاکمیت مردم و خودمون اعتقاد داشته باشیم، وایستیم و دفاع کنیم از حقوق ملت خودمون، از زحمت کشان خودمون و اینا. هر جنگی فاجعه به بار خواهد آورد. ضمناً اسرائیل حتی آمریکا فلان هم نمیتونن ایران کشوری نیستشون رو بهش گرفت مثل عراق و فلان و خاکش رو به توب چشم داریم.
بله همین فشارگونه. با توجه به وقت برنامه من دیگه سوالی نمیپرسم، اگه شما بخواید نکاتی رو اضافه کنین بفرمایید.
نه زنده باشید. من فقط اینه که ایران رو نمیشه خاکش رو به توب بکشید.
بله خیلی ممنون و ممنون از حضورتون در برنامه چالش. خسته نباشید.
زنده باشید.
خیلی ممنون. بله بینندگان عزیز، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما واقع شده باشه. در برنامه آینده چالش با حضور رفیق محمد رضا شالبونی بررسی مهمترین مسائل سیاسی روز رو ادامه خواهیم داد. تا هفته دیگر بدرود.